اینجا محفلی برای دور همی اهالی اندیشه و خردورزی است. ایستگاهی برای اهالی فرهنگ و به همین دلیل دوستان قصد داریم در مجال پیش رو درباره یکی از بزرگان اندیشه و فلسفه این سرزمین صحبت کنیم. بله، همونطور که خدمت شما عرض کردیم، قراره که امروز درباره یکی از بزرگان اندیشه و فلسفه این سرزمین صحبت کنیم، شیخ شهاب الدین سهروردی. با افتخار میزبان شما هستیم با ویژه برنامه آواز پر جبرئیل از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. تقاضا میکنم که با ما همراه و همکلام باشید تا ساعت 19:30.
از این سرزمین برجستگانی برخواستند که یکی از معروفترین های اونها شیخ شهاب الدین سهروردی است، شیخ اشراق، که به عنوان یک فیلسوف و متفکر برجسته اسلامی نام او در همه دائرة المعارف های دنیا به عنوان یک نام درخشان ثبت است.
شیخ شهاب الدین سهروردی در منطقه سهرورد از دیدار زنجان زاده شد. وی حکمت و اصول فقه را نزد مجددین جیلی استاد فخر رازی در مراغه آموخت. سهروردی پس از پایان تحصیلات رسمی به سفر در داخل ایران پرداخت و از بسیاری از مشایخ دیدن کرد و دوره های درازی را به عبادت و اعتکاف و تأمل گذراند. سفرهای وی رفته رفته گسترده تر شد و به آناتولی و شامات سفر کرد. در یکی از سفرها از دمشق به حلب رفت و در آنجا با ملک ظاهر ملاقات کرد. ملک ظاهر که ارادت زیادی به مشایخ و دانشمندان داشت، از سهروردی خواست که در دربار وی ماندگار شود. سهروردی نیز پذیرفت و در همانجا کار بزرگ خیش یعنی حکمت الاشراق را به پایان برد. سخن گفتن‌های بی پرده و بی احتیاط سهروردی و زیرکی و هوشمندی فراوان او سبب شد تا دشمنان زیادی پیدا کند. دشمنان عاقبت به بهانه اینکه سهروردی سخنان ضد دینی می‌گوید، از ملک ظاهر خواستند که او را به قتل برساند، اما او نپذیرفت. پس از صلاح الدین ایوبی خواستند تا ملک ظاهر را تحت فشار قرار دهد و نهایتا شیخ شهاب الدین سهروردی زندانی شد و همانجا از دنیا رفت. شیخ سهروردی در 38 سالگی به دلیل گرسنگی در زندان وفات یافت.
با افتخار میزبان شما هستیم با ویژه برنامه آواز پر جبرئیل، کاری به اهتمام گروه کتاب شبکه رادیو فرهنگ. دوستان عزیز، سوالی رو خدمت شما گرامیان مطرح میکنیم. بفرمایید که شما از شیخ اشراق چی میدونید؟ راه های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 با ما باشید تا ساعت 19:30. دوستان، به مناسبت روز بزرگداشت شیخ اشراق ارتباطی برقرار کردیم با آقای دکتر حسن بلخاری، رئیس محترم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشورمون، که آقای دکتر عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و همه شنوندگان محترم فرهیخته رادیو فرهنگ
از سلام شما. باعث افتخاره که با شما هم کلام شدم. خب تقاضا میکنم که آیه دکتر بفرمایید که ویژگی آثار سهروردی چیست که باعث شده قلم ایشون با اغلب هم اثراش متفاوت باشه؟
ببینید، من در رابطه با آثار شیخ اشراق که چیز در حدود 50 کتاب و رساله است.
بله.
منظور از رساله گاهی یک نوشتارهای کوچکی، مثلا حتی در حد 3-4 صفحه بوده، گاهی در 15 صفحه، چیزی مثلا در حد مقاله که امروزه در عصر امروز با بکار میریم. 50 کتاب و رساله ایشون داره، هم به زبان فارسی داره هم به زبان عربی.
بله.
ویژگی بسیار مهم و اصطلاحاً استتیکال و زیبایی شناسانه آثار فارسی جناب شیخ اشراق این هست که در حقیقت ابداعات یا عبارات ابداعی فوق‌العاده جالبی در این قلمرو داره.
بله.
که زبان او رو بسیار شیرین، زبان فارسی آثار او رو بسیار شیرین و یکی از در حقیقت شاخصهای سنجه قدرت زبان فارسی هست آثار جناب شیخ اشراق. به دلیلی از کردن ابتکارات و ابداعات زبانی که جناب شیخ اشراق در این حوزه به خرج داده و آثار او یکی از در حقیقت یا جمله آثاریست که آثار او از جمله آثاریست که به بقا و همچنین ارتقاء زبان فارسی کمک کرده. آثار عربی ایشون که دقیقا در حوزه فلسفه است، یعنی مثل المطارحات، مثل المقامات، مثل خدمتون از تلویحات، مثل خود شاهکار عظیم او حکمت الاشراق هم از لحاظ ادبی باز یک نسل بسیار پخته ای داره. با اینکه ایشون خب یک فارسی زبان بوده، در سهروردی به دنیا اومده، مطالعات اصلیش رو در اصفهان تعقیب کرده، ولی در حوزه عربی هم همه زبان شناسان و عربی شناسان معتقدن که یک نسل پخته و در خدمتتون عرض بکنم خیلی خوب و روانی داره که سبب شده حکمت مشرقیه یا حکمت اشراقیه ای رو که او به یک تعبیر احیا میکنه، به یک تعبیر ابداع میکنه، به گونه‌ای باشه خیلی جذاب باشه برای شنوند، برای کسانی که اون متون رو میخوانن. خلاصه این که در قلمرو نثر عربی آثار ایشون پخته و در قلمرو فارسی از لحاظ شاخص زیبایی شناسی در حد بسیار بالایی است.
درسته. آقای دکتر، عمر این شیخ گرانسنگ بسیار کوتاه بوده، حالا 36 یا 38، ولی کارهای بسیار بزرگی انجام دادن. من مطلبی خوندم راجع به ایشون که تقاضا میکنم که شما جامع‌تر صحبت بفرمایید که سهروردی یکی از بزرگترین فلاسفه ایران بوده که فلسفه خودش رو بر کشف و شهود استوار کرده و در راه رسیدن به حقیقت قلب رو بر عقل مقدم میدونه. خب فلسفه ما میدونیم که راجع به عقل صحبت میکنه، اما اینکه قلب رو پیشی گرفته خیلی جالبه. تقاضا میکنم اگر امکان داره صحبت بفرمایید.
بله، اتفاقا خیلی نکته دقیق و درستی رو اشاره فرمودید. این شاید یکی از وجوه امتیاز شیخ اشراق نسبت به حکمای دیگر باشه. میدونید ما قبل از شیخ اشراق در قرن 4 و 5 برجسته‌ترین فلاسفه عقل‌گرای مشائی رو در ایران داریم، مثلا ابن سینای بزرگ رو داریم، فارابی رو داریم، یه جاهایی در قلمرو ابوریحان بیرونی رو داریم، در جهان خارج از ایران فلسفه خارج از ایران مثلا ابن رشد رو داریم.
بله.
و همه اینها در حقیقت مقتدا و مبتداشون عقله.
بله.
اما بعد از حملات سختی که هم فخر رازی به فلسفه کرد، هم غزالی در تهافت الفلاسفه، هم مثلا امثال خاقانی و سنایی در اشعاری که داشتن، شیخ اشراق متوجه یک نکته فوق‌العاده مهم و بنیادی می شد. که در حقیقت اون نکته نابودی فلسفه و عقلانیت. آمد اولا عنوان فلسفه خودش رو حکمت گذاشت که اصطلاح قرآنی هست و شد حکمت الاشراق. و نکته مهمتر همه مسئلهش که شما اشاره کردید، از دیدگاه شیخ اشراق عقل به تنهایی قادر به رسیدن به حقیقت نیست. به قول صاحب، یک کوچه راه از بی کسی با عقل گشتم هم سفر، شد ریشه ریشه دامنم از خار استدلال ها. یا مثلا موارد دیگری که در کلام حکما و ادای ما هست. مهمترین چیزی که از دیدگاه شیخ اشراق میتونست واصل انسان به حقیقت، یک جا ما بحث کشف حقیقت و درک حقیقت رو دارید، یک جا مسئله وصل به حقیقت رو دارید. در حکمت الاشراق مسئله وصل برجسته است و عامل رسیدن به حقیقت یا عامل وصل به حقیقت قلبه. تمهیدات خوبی رو در این وصل برای انسان سالک، انسان عارف، انسان حکیم قطعا مهیا میکنه. اما نمیتونه به نهایت برسونه. نهایت این هست که بین عقل و قلب دیالوگی ایجاد بشه، گفتگوی ایجاد بشه و نهایت این قلب که میتونه انسان رو به حقیقت برسونه. دقیقا بر بنیاد این آموزه های قرآنی و روایتی و حدیثی که بیانگر آن هست که مثلا حقیقت یا خود حضرت خداوند یا خود خداوند در هیچ جا جانی میگیره الا قلب انسان
مؤمن.
این قلب از دیدگاه شیخ اشراق
چه توصیف زیبایی
و جایگاه محوری پیدا میکنه.
آقای دکتر، اگر دو اثر شیخ اشراق رو به عنوان کتاب برتر شما انتخاب کرده باشید، کدومه و چرا؟
ببینید حقیقت شما
خیلی زیاده، میدونم آی دکتر،
این واقعا سخته. میدونید قطعا شاهکار عظیمش که حکمت الاشراق،
کاملا درسته.
حکمت الاشراق واقعا بی نظیره. کتابی که به موجزترین و زیباترین شکل ممکن داستان حکمت رو گفته و حتی میدانید.
من خب کتاب راجب این کتاب هم صحبت کنی، چرا که بیشتر میخواد راجب کتاب شناسی شیخ اشراق صحبت کنیم.
بله بله، میدونید که ایشون معتقد هستش که کسی که امکان چله نشینی داره،
بله،
بعد از چله نشینی این کتاب رو بخونه.
بله.
و این همون اشاره اتفاقا به اون بحث قبلیمون، مثلا یه قلب، یعنی تا قلب یک استعداد و استطاعت و آمادگی و دوم گنجایش رو و تزکیه و پالایش رو نداشته باشه، قادر به ادراک معانی فوق‌العاده دقیق و بعضاً پیچیده و عمیق این کتاب نیست.
بله.
خود همین مسئله این کتاب رو به کتاب فوق‌العاده برجسته تبدیل میکنه. در مقدمش مثلا بحث بسیار عالی سر مسئله خود مفهوم حکمت و بعد انواع حکیم داره.
بله.
و کسانی رو در حقیقت قادر به ادراک قایی حقیقت و بعد وصل به حقیقت میدونه، که هم متوقل بحثی باشن هم متوقل ذوقی باشن، یعنی هم توقل یا به عبارت تعمق و ژرفناکی وسیع در حوزه عقلانیت داشته باشن، به عبارت حکمت بحثی داشته باشن، و هم در این حال متوقل در حوزه ذوق باشن. این ذوق حیطه و گسترش قلبه، یعنی بتوانند در این حالی که عقلانی می اندیشن از زاویه یا در حقیقت در قلم رو به قلب بتونن حقایق رو در ذوق ادراک بکنن. این مقدمه فوق‌العاده جالبی داره. و در کل این کتاب شیخ اشراق سعی کرده بنیاد یک حکمت متعالیه اشراقیه مشرقیه جدیدی رو که کامش خدمتون عرض بکنم،
می فرمایید،
همچون فلسفه ما قبل، یعنی فلسفه سینوی و فارابی نباشه، مشرقی نباشه، بلکه کاملا تنیه بر ذوق و قلب باشه رو پای ریزی بکنه. گرچه خب به هر حال ساختار
اصلا خیلی جالبی که از خود ابن سینا هم ایشون پیشی گرفتن. بله از همعصرانش. بله
اصلا یک سبک جدیدی رو دیگه
ابداع کردن، درسته،
جدیدی رو که همین عرض کردم تلفیق و تلفیق ذوق و عقله. بله. یا عقل و قلبه یا تعمق عقلانی و در این حال شهود عرفانی، این دوتا رو با هم جمع کرد.
بله بسیار عالی آقای دکتر، تشکر میکنم، باعث افتخار بود، خیلی زیبا، شیوا و قابل درک صحبت کردید. آرزو میکنم که موفق و سربلند باشید.
خیلی متشکرم، بندم برای شما و همیشه
باعث افتخار بنده بود.
توفیق دارم.
سپاسگزارم. دوستان عزیز صحبت کردیم با آقای دکتر حسن بلخاری، رئیس محترم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشورمون.
عروس که قد می کشید حتی اندازه دنیا را اندازه می گرفته. دشت، آسمان، جنگل، همه برای او سوال بود. مکتب رفتن، تفکر در طبیعت، انگار هیچ کدام قانع کننده نبود. 549 هجری قمری، جهان تولدی را به نظاره می شسته. تولد فرزندی که همه زندگیش را با من کیستم آغاز کرده. نامش شهاب الدین، مکتبش اشراق و او را به خاطر همین مکتب شیخ اشراق هم میگویند. فکر و خیال ها حتی در خواب هم با شهاب الدین همراه بود. همیشه به اوج فکر میکرد. نزد استادش که بود آرامش میافت. هر فرصت و هر دمی غنیمت بود. سن کمی داشت. به دنبال پر پروازش بود که زادگاهش را به سوی مراقع، اصفهان، مصر، سوریه و کشورهای دیگر ترک کرد. تفکر در عالم نور و حقیقت پایانی نداشت. از شهاب الدین سهروردی 50 کتاب و رساله به جا مونده که شاید عقل سرخ و آواز پر جبرائیل اصلی ترین اونها باشه. اما ویژگی اصلی مکتب اشراق اینه که اساس و پایش بر مبانی قرآن. سهروردی در صدد احیای حکمت نوری حکمای ایران باستان و نزدیک کردن تفکر شرق غرب به یکدیگر بود. اما کوته فکران روزگار پر پرواز شیخ را در سال 587 از او گرفتند.
من المنان نباخ مثلا برا آوادانلغم شیخ شهاب الدین من آوادانلغم.
با افتخار میزبان شما هستیم در ویژه برنامه آواز پر جبرئیل. با ما همراه باشید دوستان عزیز. سهروردی در نگاه امام خمینی. امام خمینی رحمت الله علیه از سهروردی با القابی چون شیخ مقتول، صاحب آثار نفیس و حکیم نورانی، موصوف به فهم معارف الهی و احیا کننده طریقه حکمت افلاطون یاد کرده است. امام خمینی بر این باور است که این حکیم بزرگ اشراقی از علمای بزرگ روح به شمار می آید. بنا به نظر امام خمینی رحمت الله علیه در هر قرن یک یا چند تن هستند که در ترقی کمال نفسی به مقام عقلانی می رسند. از جمله شیخ اشراق که وجود روحانی خود را دیده بود. Thank you. دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم در ویژه برنامه آواز پر جبرئیل، کاری به اهتمام گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ. و در این فرصت هم صحبت میشیم با استاد دکتر نجف قلی حبیبی، استاد گرامی دانشگاه. آقای دکتر، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما. آقای دکتر، خب گویه که صدای بندر دریافت نمی کنن، اجازه بفرمایید یه فرصت کوتاه بگیریم تا با آقای دکتر حبیبی هم صحبت بشیم. دوستان عزیز، از شما پرسیده بودیم که بفرمایید شما از شیخ اشراق چه میدانید. راه‌های ارتباطی ما با شما خوبان شنونده، شماره های 220-485-220-58-800 و سامانه پیامکی 30558 تا ساعت 19:30 در خدمت شما هستیم. و در این فرصت هم صحبت میشیم با استاد دکتر نجف قلی حبیبی، استاد گرامی و گرانسنگ دانشگاه. که آقای دکتر، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. انشالله که خسته نباشید و دوستان هم اگر گوش میکنن موفق باشن، خسته نباشن،
زنده باشید.
امیدوارم که کسل کننده نباشه.
نفرمایید. آیه دکتر، تقاضا میکنم که درباره کتاب شناسی شیخ اشراق برای بنده و شنوندگان خوب این برنامه صحبت بفرمایید.
یعنی در فقط معرفی کتاب ها دیگه تقریبا
هر آنچه که شما فکر میکنید که صلاح هست و ارزشمنده که بشنوید.
من حالا چند دقیقه عرض میکنم خدمتون. یکی از فیلسوفان بزرگ ایرانی اسلامی ما شیخ شهاب‌الدین معروف به شیخ اشراق سهروردی است. اهل سهروورد بوده و تحصیلاتش رو در ابتدایش رو در سهروورد گذرونده، بعد در مراغک اون موقع در قرن 6 و 7 خیلی رونق داشته رفته اونجا تحصیل کرده. در مراغه که بوده، فخر رازی معروف هم که در ری بوده، اهل ری هم دیگه رازی، اون با استادش دعوت میشه که بره در مراغه تدریس کنه. فخر رازی هم با استادش میه مراغه و در نتیجه شیخ اشراق با فخر رازی میشن همدرس زیر نظر یه استادی که به اینا درس میداده. بعدها البته سهروردی یک فضای دیگه سیر میکنه و خب آخرش هم که کشته میشه، اما فخر رازی روش دیگه رو در پیش میگیره و خلاصه خیلی مجلل و با احترامات فائقه در این قسمت شرق ایران. سهروردی در اونجا که تحصیل میکنه، بعد از اون برای تکمیل تحصیلاتش میره اصفهان. در اصفهان هم درساشو میخونه، اونجا تکمیل میشه و دیگه به سیر آفاق انفسی که اون وقتا مثلا مرسوم بوده میپردازه. و مطالعاتشو آثارشو بعدش هم میره حلب، در اونجا مقیم میشه و 8 سالی اونجا میمونه و آخرش هم همونجا کشته میشه. این اجمال زندگی سهروردی.
درسته.
بفرمایید.
تقاضا میکنم که درباره اندیشه شیخ اشراق بفرمایید، چرا که اندیشه ایشون از مطالعه و تلفیق فلسفه شرقی زرتشت و برخی نظریات فلسفه یونان و هند نشأت گرفته. خواهش میکنم که کامل تر اگر امکان داره برامون صحبت کنید.
خواهش میکنم. سهروردی در جریان مطالعاتش یک شگفتی هایی در او پیدا شده که اصلا واقعا چجوری شده که یک دفعه متوجه این دیدگاه میشه با این سن جوانی که خیلی سن کم بوده که کشته شده. بله، همطور که فرمودی، چون که مقدمه کتاب حکمت الاشراقش پیام میکنه، این فلسفهشو مبتنی میکنه بر هم اندیشه های مشائی ارسطویی، هم اندیشه های افلاطونی، هم به اصطلاح ایران باستان، هم اسلام و هم ایرانیان قدیم که حالا بخواه زردشت هم یکی از اونهاست. بله، یک مجموعه ای. من تا سهروردی به این نتیجه میرسه که حقیقت یکیست.
بله،
دائما به صورتهای گوناگون هی به خودش گرفته و تغییر کرده. ولی اگر خوب جستجو کنیم، دقت کنیم، همه در پی یک حقیقتن که اون خداوند است و به تعبیر اوشون نور و لندوار. به همین دلیل تمام کوشش سهروردی در ایامی که درس میده، کتاب مینویسه، اینه که این حقیقت واحد رو از لابلای این مشربهای گوناگون موجود در روزگار خودش و یا حتی باستان پیدا بکنه. به همین دلیل جستجو میکنه که این حقیقت واحد که همون حاکمیت خداوند متعال هست بر جهان، این رو در اندیشه زردشت پیدا میکنه، در اندیشه ایرانیان باستان پیدا میکنه، در اندیشه های یونانیان پیدا میکنه، در اسلام پیدا میکنه، بعد یک تلفیق زیبایی از همه اینا، بعد میپردازه به این که اصلا این خطاها از کجا صورت گرفته که مثلا یهودی ها اینجور میگن، بعد حرف یهودی ها رو ابطال میکنه، ایرانیانه که در واقع قائل به سندیت بودن رو ابطال میکنه. میگه این گمراهی ها بالاخره به تکمیل تاریخ پیدا شده، ولی عاملاش اینا، اما حقیقت همون یکیه. یعنی اونی که بردوش گفته در واقع همونی هم هست که اسلام گفته، تو تاش یکیه، یا مسیح گفته، همه اینا یکیه، یک حقیقت رو با حقیقت واحد خودش تعبیر میکنه به حقیقت، یک حقیقت، بیشتر از یک حقیقت نیست. من تا در ادیان مختلف یا به طور نهله های مختلف فلسفی ممکنه به زبانهای گوناگون بیان شده، بسیار اینا رمز و ما باید اون رمز رو باز کنیم و اون حقیقت لب به حقیقت رو از اینا بکشیم بیرون. بله. و خودش تمام تلاش خودش کرده در کتاب کوچیک کلمت و تصوف، سعی میکنه که بگه چرا زردشتی ها منحرف شدن و چرا مسیحی ها و چرا یهودی ها، هر کدوم از اینا رو اون رمزشون رو که اشتباه در تفسیر کردن رو بیان میکنه تا برگردونه اثبات بکنه که حقیقت یکیست و همه اینا در یک چیز رو میگن، در واقع خدا یکیست، واحده و حقیقت هم یکیه، هیچ تغییر نکرده، متا آدم ها دوچار پریشانی ذهنی شدن و هر کدوم یه جور تلقی کردن از
این. درسته. آیه دکتر، من تقاضا بکنم که از آثار ایشون بفرمایید و اینکه کدوم اثر برای عموم مردم و جامعه بهتره و اثرگذارتره.
ببینید، سهروردی کتابایی که نوشته به قول خودش میگه بخشی از اینا رو در ایام کودکی نوشته، حالا جوان بوده نوشته و کتابای مختلفی هست، بعد با سبک مشیایی نوشته، در این که البته در لابلای اونا هم یک جرقه های از اندیشه اشراقیش وجود داره، مثلا کتاب اللمحات هست.
بله.
خب اینا همش هم چاپ شده خوشبختانه. کتاب التلویحات هست.
درسته.
بعد التلویحات که می نویسه دوباره یک تکمله براش می نویسه که مقاومات اسمشو گذاشته.
درسته.
دوباره بعدش یک کتاب دیگه می نویسه به نام المشارع و المطارحات که در اون دوباره سعی می کنه اون اندیشه هایی که در تلویحات نوشته بوده هم کامل ترشون کنه و هم خطاهایی که مثلا اتفاق افتاده بوده یا تفسیرهایی که خودش کرده بوده اونجا جبران بکنه. بنابراین دائما انسان خوب درک میکنه که این دائما در حال تکمیل اطلاعات خودش و دیدگاه های خودشه.
درسته.
در این حال یک شگفتی اینجا وجود داره که قابل حل هم ظاهرا نیست.
بله.
اون اینه که کتاب حکمت الاشراقش که در واقع همون لب اندیشه اشراقیشو در این کتاب گنجونده، این کتاب تو همه اینا حضور داره، یعنی در حالی که اونو می نویسه اینم هست، اونو می نویسه اینم هست، گویا
و در واقع آقای
دکتر نوشتن کتاب حکمت الاشراق بوده، در لابلاش هم این کتابا رو هم هی نوشته. به همین دلیل این اندیشه اشراقی دائما در تحول زمان و پیشرفت خودش و اینا کاملتر میشه و به هر حال لب مطالبش رو در حکمت الاشراق منعکس کرد.
درسته. آقای دکتر، من نوعی میخوام که درباره شیخ اشراق مطالعه کنم، کدوم کتاب رو شما پیشنهاد میدید؟
والا حالا که همه کتابای سهروردی منتشر شده،
بله،
اگه میخواید که به اصطلاح لب مطلبش رو ببینید، هم حکمت الاشراقی که هم به فارسی هم ترجمه شده،
بله،
مرحوم دکتر سجادی خدا رحمتش کنه استاد دانشگاه تهران ترجمه کرده به فارسی و دانشگاه تهران چاپ کرده.
درسته.
و شرحهایی که بر این کتاب نوشته شده هم مهمه.
بله.
یک شرح قطب الدین شیرازیه که خب این هم مکرر چاپ شده و بنیاد ملا صدرا که دوباره آخرین چاپش انجام داد، بخش عمدهش رو من تصحیح کردم که چاپ شده در سه جلد و یک جلد مرحوم زیایی چاپ کرد.
تصحیح
کردم. پس بنابراین لب مطالب او در کتاب حکمت الاشراق گنجیده شده، اما کتابای دیگرش هم میتونه کمک بکنه به فهم اون چه که در حکمت الاشراق هست.
درسته.
پس بنابراین اگه کسی بخواد مطالعه بکنه، خب خوشبختانه چون تمام آثار سهروردی چاپ شده و در اختیاره، خیلی سخت نیست برای محققین امروز. یعنی من در سال مثلا